بسم الله الرحمن الرحیم. درباره حدیث عنوان بصری چند تا نکته قابل توجه هست. اول منبع و سند این روایت هست که قدیمترین منبعی که داره مشکات الانوار تبرسی در قرن ششم هست، یعنی دوره‌ای که دیگه تصوف کاملا رواج پیدا کرده بود، و قبل از اون ما هیچ منبعی رو سراغ نداریم که این روایت رو نقل کرده باشه و خود مشکات الانوار هم هیچ اشاره‌ای به منبع نمی‌کنه و هیچ سندی رو هم ذکر نمی‌کنه. یعنی از قرن ششم تا نیمه اول قرن دوم که زمان حیات مبارک امام صادق علیه السلام هست، هیچ واسطه، منبع، سندی برای این شناخته شده نیست. خب طبعا قابل اعتبار و اعتنا هم نمیتونه باشه چنین حدیثی، مگر اینکه ما قرائنی داشته باشیم که از یک منبع معتبر واسطه اصیل گرفته شده باشه، که ما اصلا چنین قرینه هم در اینجا نداریم. گذشته از تأخر منبع و ارسال حدیث، خود عنوان بصری هم شخص کاملا ناشناسی هست. یعنی با وجود اینکه شاگردان مالک ابن انس مشهورن، شناخته شدن، شاگردان امام صادق علیه السلام خیلی هاشون معروفن، مشهورن، و این آقا هم جزو مؤمرین بوده طبق روایت ادعا شده، اهل حدیث بوده، اهل تلمذ نزد این بزرگان بوده، یعنی مالک که نزد اهل سنت بزرگ به شمار میره، و امام صادق علیه السلام که هم بین شیعه هم بین اهل سنت مورد توجه بوده. اما هیچ ذکری عینی اثری ازش پیدا نمیشه، نه در کتب حدیث، نه در کتب رجال، نه در کتب تاریخ، نه در منابع عامه، نه در منابع شیعه، هیچ اسم و اثر و اطلاعی ازش وجود نداره و این خودش قابل توجه هست. با اینکه بعضا افرادی که فقط یک روایت نقل کردن، حتی ممکنه وجود خارجی هم نداشتن، اینها در کتب رجال اسمشون اومده به مجرد اینکه در یک سند نامشون اومده. مطلب بعد، اشکالات و اضطراب‌های تاریخی در متن روایت دیده میشه. ببینید اینجا ادعا شده که عنوان بصری چند سال نزد مالک ابن انس در مدینه درس میخونده، تلمذ میکرده، حدیث میگرفته. وقتی امام صادق علیه السلام به مدینه اومدن، تازه این آقا به ذهنش افتاده که نزد امام صادق علیه السلام هم تلمذ کنه. خب اینو باید ما در نظر داشته باشیم که اولا امام صادق علیه السلام متقدم بر مالک ابن انس هستن. ایشون تقریبا متولد 83 قمری هستن، مالک متولد 93، 10 سال کوچکتر از امام صادقه، و امام صادق و اصلا مالک خودش حدیث داره از امام صادق علیه السلام، و امام صادق علیه السلام قبل از مالک حضور داشتن در مدینه، و این معنا نداره که ما بگیم امام صادق علیه السلام در مدینه نبودن و بعد به مدینه اومدن. حالا بله، ایشون سفرهایی به خارج مدینه داشتن، به عراق رفتن، اما یک غیبت طولانی که ما تصور بکنیم که شخصی مثل عنوان که ادعا شده چند سال نزد مالک ابن انس تلمذ میکرده در مدینه و بعد مثلا دسترسی نداشته به امام صادق، بعد که امام صادق اومدن، نه، چنین چیزی ما نمیتونیم بپذیریم. امام صادق علیه السلام در مدینه بودن و این اشکال وارد به این روایت. و گذشته از این که در سیاق روایت هم اصلا چنین برمیاد که تصور شده که اصلا امام صادق علیه السلام به مدینه آمدن، یعنی این نیست که مثلا حالا یک مدت کوتاهی غیبت کردن و بعد دوباره برگشتن. مطلب بعد این هست که در این روایت اصطلاح شریف به کار رفته. خب کار سه بار هم به کار رفته. کاربرد اصطلاح شریف برای امام صادق علیه السلام به عنوان سادات نمیتونه در قرن دوم قابل پذیرش باشه، به خاطر اینکه این یک اصطلاح متأخر هست و دیگه حداقل ما باید بگیم در قرن سوم این اصطلاح پیدا شده و رایج شده. و اینکه سه بار در این روایت تعبیر شریف به کار رفته نشون میده این مد از قرن سه به بعد تنظیم شده، حداقل از قرن سه. مطلب بعد، روایتی در این حدیث بهش استناد شده، روایت نبوی و مسلم فرض شده که نزد مخاطب شناخته شده هست. اذكر حديث الرسول ما ملا آدمی وعاءً شرا من بطن الى آخر. این حدیث نبوی اصلا از حدیث مدینه نیست، یعنی شما هیچ راوی مدنی پیدا نمی کنید که این حدیث رو نقل کرده باشه. این حدیث شامی هست، در زمان امام صادق علیه السلام اصلا در مدینه شناخته شده نبوده، طبق حالا این چیزی که ما در منابع میبینیم. و ضمن این که حالا یک تتمه ای هم داره که اون تتمه به نظر میسه حتی متأخرتر باشه، ولی به هر حال در زمان امام صادق علیه السلام ما این روایت رو در مدینه نمیبینیم و معلوم نیست و نمیشه پذیرفت که برای عنوان بصری شاگرد مالک ابن انس این حدیث شناخته شده بود. این یک حدیث شامی هست، در شام متداول بوده و یک صحابی هم بیشتر اینو نقل نکرده که اون صحابی هم در شام حدیث میگفته. مطلب بعد الفاظ و اصطلاحات صوفیانه در این حدیث هست. ببینید تعابیری که در این روایت اومده، حقیقت العبودیه مثلا دو بار اومده، حالا اینا بحثش مفصله که چرا اینا تعابیر صوفیانه است. ریاضت النفس دو بار اومده، مرید الطریق الالله باز. اینا در کنار هم یک ادبیات صوفیانه رو تشکیل میده، یعنی شما هر کدوم از این مفردات و ترکیب ها رو در منابع صوفیه جستجو بکنید میبینید که مشابهش وجود داره و بعضیاش مثلا زیاد تکرار شده. مثلا حقیقت العبودیه یک مفهوم خیلی پرکاربرد هست در منابع صوفیه، ریاضت النفس همینجور. المرید و هو من اراد الطریق الی الله، یحیی بن معاذ نوشته در مثلا جواهر التصوف از یحیی بن معاذ قرن سوم. پس این تعبیر مرید الطریق الی الله، اینا کنار هم یک ادبیات کاملا صوفیانه القا میکنه. و حتی جالبه مثلا بعضی عبارات فلا تشغلنی عن وردی، این تعبیر دقیقا از ذنون مصری هم نقل شده، ولا تشغلنی عن وردی، این دقیقا از ذنون مصری نقل شده. پس ادبیات ادبیاتی هست که کاملا در فضای صوفیانه و این خودش نشون میده که متأخر این روایت. بعضی از جملاتی که در اینجا اومده در این حدیث یا انتصاب موازی داره به افراد دیگه نسبت داده شده، مخصوصا در منابع صوفیه. مثلا لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. خب حالا گذشته از بحث محتوایی که آیا العلم بالتعلم هست نیست، این تعبیر در منابع اهل سنت معمولا به مالک ابن انس منسوب شده، باز به افراد دیگه هم منسوب شده و خصوصا در منابع صوفیه این زیاد به کار رفته. این تعبیر که ان قلت واحده سمعت عشرا، فمن قال لك ان قلت واحده سمعت عشرا فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحده، این به افراد دیگه نسبت داده شده، مثلا به احنف ابن قیس یا زرار ابن قعقاع اینا نسبت داده شده. و همین که بالاخره این تعابیر جاهای دیگه به افراد دیگه نسبت داده شده میتونه تضعیف کننده انتصاب این روایت باشه. و مضامین صوفیانه، توصیه هایی که اینجا میشه، عدم شباهتش با روایات دیگه و خصوصا اونجا که حقیقت عبودیت رو به سه چیز تعریف میکنه که این سه تا کاملا در منابع تصوف پرتکراره. مثلا ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله الی ملکا. خب این دقیقا همین تعریف از جنید بغدادی نقل شده و سؤل جنید ابن محمد ان تحقیق العبد فی العبودیه، دقیقا ببینید تعریف و حقیقت بوده، اداره الاشیا کلها ملکا لله عز و جل. خب این ببینید چقدر شبیه تعبیر ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، این دقیقا از سهل ابن عبدالله توستری نقل شده. سؤال سهل متى یصح للعبد مقام العبودیه، قال اذا ترک تدبیره و رضی به تدبیر الله، یا گفته ترک التدبیر و الاختیار هو اجل مقام فی العبودیه. و جمله آخرم باز شبیهش وجود داره. و عبارات دیگه هم باز همینجور مضامین کاملا میشه در منابع صوفیه رد پاش رو پیدا کرد. و مطلب دیگه این که بالاخره انتظار داریم ما وقتی یک شخصی که اهل ولایت نیست آمده خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام چه توصیه هایی بکنه؟ آیا مثلا به شخصی که در اصل اعتقادش بر باطل هست، اصلا ولایت رو نمیشناسه، مذهب حق رو نمیشناسه، حضرت مثلا بهش بگن کم بخور، مثلا این ذکرها رو بگو، انتظار این میره، یا حضرت جملاتی بگن که این رو به حقیقت، به راه هدایت رهنمون کنه، به ولایت مثلا رهنمون کنه؟ آیا واقعا مشکل یک سنی که شاگرد مالک ابن انس بوده مشکلش این بوده که غذا زیاد میخورده یا آب زیاد میخورده که حضرت این توصیه رو بهش بکنن، یا این اصلا مشکلات خیلی ریشه‌ای در مورد توحید و امامت و ولایت و اینها داشته که حضرت هیچ اشاره‌ای بهش نمیکنن؟ این توصیه‌ای که حضرت میکنن که خب بین خود اینها هم مطرح بوده و گفتیم دیگه خیلی از این جملات شبیهش از رجال اینها نقش شده، مخصوصا از مالک ابن انس یک جمله نقش شده.